نمیشه و فضا رو داره آلوده.
45 میلیون متر مکعب.
خب این حساب بکنید که این رقم خیلی بالاییه. برای بازیافت این الان طرحی هست، منتها ما دانش فنی رو اگر در مورد بازیافت روغن به دست آوردیم، در مورد خیلی از فرایندهای دیگه هنوز نداریم. ما در مورد پت هنوز کامل نداریم. ما فقط بازیافتمون به صورت تبدیل مکانیکیه.
گرانولش میکنن
و گرانولش میکنن، ذوب میکنن و بعد تبدیلش میکنن و
بخشش حالا استفاده میشه، دوباره بخشش هم دفن میشه اصلا.
بعد مجددا دفن.
بعید البته دفن بشه. توش که برمی‌دونم اینو تبدیل گرانول میشه و تبدیل به الیاف میشه.
خب
نه، یه میزان زیادی هم دفن میشه.
یه بخشی هم که اون تهش میمونه وقتی تصفیه میشه.
درسته.
ما سه تا فرایند تصفیه رو در مورد پت داریم و پی ای ها داریم.
بله.
که اون چیزی که تهش میمونه اگر که تکنیک درست کار بکنه حدود 10%، اگر خود ناقص بسوزه و ناقص عمل بکنه تا 20%، اینا ضایعات داره. اون ضایعات رو فرمایش درسته اون رو دفن میکنن. و من فکر میکنم که چیزی که خیلی الان مهمه این هست که ما در مورد روش هایی که بتونه ما از توان ظرفیت داخل، امروز یک اتفاق مثبتی در کشور افتاده و حسب گزارش که معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه کردن در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، ناظر بر اینه که ما 3500 تا شرکت دانش بنیان داریم. این تعداد شرکت های دانش بنیان گروهیشون اومدن تأسیس شدن برای بازیافت. ما هرچه زودتر، من تصور میکنم این شرکت ها باید پشتیبانی بشن، حمایت بشن، راه بیفتن. ما برنامه ها و طرح‌های متعدد رو در مورد نظام بازیافت داریم و تبدیل این ضایعات به سرمایه ملی.
بله.
یعنی سرمایه ملی که بتونه اقتصاد کشور رو راه اندازی بکنه. توی این زمینه باید از امکانی که صندوق شکوفایی و نوآوری، حالا الان فرصت خوبی است من اعلام بکنم که به این سرمایه گذاری برای شرکت‌ها طبقه بندی شده. شرکت‌هایی که تا بین 3 تا 5 میلیارد تومان سرمایه می‌خوان، بین 5 تا 10 میلیارد تومان و 10 میلیارد تومان به بالا و با یک ضریب کارمزدی که بهش تعلق می‌گیره که عدد حدود 7% هست، که این توسط عرض بکنم بانک‌های عاملی که تعریف شده و خود صندوق شکوفایی معرفی کرده، می‌تونه این امکان رو فراهم کنه. شاید ما،
یعنی این به صورت وام در اختیار،
بله وام قرار می‌گیره.
چقدر جالب، چقدر عالی.
بله من تصور می‌کنم سازمان محیط زیست و رسانه ملی به همراه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، اتحادیه‌های تخصصی و انجمن‌های تخصصی که ما داریم، باید یک همت ملی باید به وجود بیاد و این رو برای سال 1398 در سرلوحه باید قرار بگیرن. اگر که ما در سال 2000 سازمان ملل متحد اومد اعلام کرد که کسی که یک زبان خارجی بلد نباشه و ابزار رایانه رو بلد نباشه بی سواده، ما امروز بیایم بگیم که اگه کسی به محیط زیست فکر نکنه و نتونه محیط زیست خودش حفظ بکنه، یعنی اون عرق ملی نداره، یعنی اون عشق به وطن نداره، یا خیلی چیزای دیگه. اگر ما بریم به این سمت، بیایم این مردم تهیج بشن، تشویق بشن و از فرصت‌هایی که کشور و دولت داره فراهم کرده، مجلس فراهم کرده، اینا به دلیل عدم آگاهی مونده و شرکت‌های دانشمندان و استارتاپ‌هایی که الان تشکیل شدن، اینا باید مورد حمایت قرار بگیرن و ما بتونیم وضعیتی که هست، ما میزان بازیافتمون در مورد محصولات پتروشیمی که من خدمتتون اشاره کردم، پت و پی سی و پی ای پی 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 اس و عرض بکنم که پلی استایرن ها در مجموع، ما فقط داریم 15% رو بازیافت میکنیم و 85% متأسفانه در
رها میشه طبیعت،
در طبیعت، در جنگل ها، در بیابون ها، و این یک آرزه ملی است که من به سهم خودم اعلام خطر میکنم.
نه، من همیشه نگرانش هستم، مطمئنم که خیلی از شنوندگان میزبان هم نگرانش هستم و احساس مسئولیت میکنن. خیلی از مناطق ما که داریم میریم کنار جاده، مناطق طبیعی مخصوصا، احتمالا تو نوروز خیلی از هموطنان من میبینن، یک دشتی رو میبینیم که بوتزار بسیار زیباییه. خب این بوتزار چقدر در حفظ خاک، در حفظ آب، در جلوگیری از فرسایش یا پدیده عجیب و غریبی مثل مثلا گرد و غبار میتونه مؤثر باشه، کاری نداریم. ولی همه اینا رو که میذاریم کنار، به جای اون منظره زیبایی که میشه حداقلش اینه که میشه عکسای خیلی خوب گرفت، میگیم یک دشتیه که غیر از این بوته‌ها یک نایلونزار و کیسه‌زار و پلاستیکزاری هم هست و بعد همینجور این کیسه ها رو پخش کرده و خدا میدونه که آیا قراره که فرزندان ما بیان اینا رو جمع‌آوری بکنن بعدن، یا بعدن خود ما چجوری میتونیم احتمالاً دیگه در بعضی از این مناطق باید کشت بوته به جای کشت بوته یا بوته های خودرو کشت کیسه نایلون و اینا رو جایگزینش بکنیم. موضوع خیلی موضوع جدی هست اگه که بهش بی‌دقتی بکنیم. آقای منیری جلو. شما در این حوزه سرمایه گذاری کردید، از سالها پیش فعال هستید به عنوان یک فعال در صنعت. الان با توجه به توضیحاتی هم که آقای دکتر پدیدار دادند، آیا زمینه اشتغال مناسب، زمینه ایجاد صنعت، زمینه به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی کشور رو خیلی مناسب میدونید این زمینه رو برای دوستانی که تو این حوزه میتونن فعالیت بکنن، تحصیلاتشون احتمالا مرتبط هست و بیان اقداماتی بکنن در این زمینه؟ آیا شما راضی هستید از کاری که انجام دادید، نه به لحاظ کاری که شاید به لحاظ معنوی آدم به عنوان بازیافت برای حفظ محیط زیست کشورش میکنه، به لحاظ اقتصادی هم آیا رضایت بخش بوده؟ پیشنهاد میکنید جوانترها و کسانی که میتونن در این زمینه کاری انجام بدن، حالا تحصیلات هم که براشون قرار مهیا بشه اینجور که آقای دکتر گفتن، بیان به این سمت؟
بله، دقیقاً. علاوه بر این که در واقع این صنعت میتونه به پاک کردن محیط زیست کمک بکنه، قطعاً اون جنبه اقتصادیش یه همیشه توجیه پذیر بوده که فرض کنید قبل از انقلاب 2 تا 3 تا واحد بیشتر نبوده، الان بیش از 200 واحد در ایران واقعا در سطح کشور وجود داره که در زمینه بازیافت روغن کارکرده فعالیت دارن. این پس کاملا از بُعد اقتصادیش هم توجیه پذیره اینا. و خیلی جالبه که با توجه به این که همیشه در واقع این روغن موتور چیزیه که واقعا دائم مصرف میشه، یعنی چه کاله مصرفیه و نیاز جامعه است. الان اکثر و خود واحد ما الان اکثرا بیش از 70-80% تولیدات ما داره صادر میشه به خیلی کشورهای، مثلا فرض کنید کشوری آفریقایی، بیش از 57 تا کشور اونجا، 200 تا کشور امکان تولید روغن دارن اونجا و همه اینا نیاز هست. یعنی ما میتونیم این حجم روغن کارکرده که داخل کشور هست اینا بازیافت بشه و صادر بشه و سالیانه مقدار زیادی دلار میتونه دوباره برگرده به چرخه تولید. و من از همین جا هم به خیلی کسایی که علاقه دارن توی رشته، به خصوص این صنعتی که الان در ایران هست، از زمان جنگ جهانی دوم این اتفاق افتاده. یعنی جنگ جهانی دوم آلمان ها پایه‌گذار این صنعت بودن و این سالیاره که واقعا خب ایرانی 40-50 سالی که گذشته و متاسفانه نتونستیم به دانش روزی که واقعا خود اروپا یا آلمان ها یا کشورهای دیگه بهش دست پیدا کردن، ما نتونستیم متاسفانه دستی پیدا کنیم. یعنی الان جدیدن این اتفاق افتاده و واحدهای مختلفی از جمله خود ما دنبال این هستیم که بتونیم با تکنولوژی روز، با دانش روز بتونیم واقعا سرمایه‌گذاری انجام بدیم. و منم اینجا آره علاقه‌مندم، اگه کسی علاقه‌مند باشه بتونه تو زمین فعالیت کنه. ولی مشکل اساسی اینه که متاسفانه این روغن کار کرده، جمع‌آوری روغن کار کرده متولی نداره. ما اینجا به محیط زیست از همینجا واقعا ما داره فشار میاریم به ستاد مرزبان قاچاق کالا، به محیط زیست اعلام میکنیم واقعا اگر کمک بکنن یک متولی برای جمع‌آوری روغن کار کرده، یعنی صاحب داشته باشه، اون موقع است که میشه کنترل کرد، اون موقع است که میشه در آموزش داد. و الان هر کسی در واقع راه میفته یه ماشین رو بر میداره میره برای جمع‌آوری روغن کار کرده، اونم به دلیل بس اقتصادی بودنش. ولی اگر این متولی داشته باشه، صاحب داشته باشه، اینو بشه کنترل کرد، در واقع خوراک 2-3 پالایشگاه این روغن کارکرده میتونه باشه.
اصلا به غیر از اون، حالا تو بحث بازیافت پسماند پتروشیمی، یعنی تو بحث پت ها و پلاستیک ها و نایلون ها و انواع مختلفشون که آقای دکتر پیدار هم به درستی بهش اشاره کردن، هم همینه. یعنی اونجا هم اگه متولی باشه، حجم بزرگی از سرمایه است که بی خودی توزیع میشه تو خاک و دریا و هیچ استفاده ازش نمیشه،
واقعا نمیشه. یعنی الان شما برید این 600-700 هزار تن روغن، این خوراک 2-3 پالشگاه میتونه واقعا باشه. این ارزش افزوده بسیار بالایی میتونه داشته باشه. و الان تقریبا شاید من به جرئت میتونم بگم الان شما هیچ جای دنیا، حالا کشورهایی که جهان اول برصد اونا، یه فیلمایی من دیدم یا خودم سفرهایی که داشتم، حتی اون 4 لیتر روغنی هم که داخل منزل عادت دارن که تعویض بکنن، اونو یه جای خاص میذارن و این ماشینا مخصوص شهرداری میدن اونو برام جمع میکنه. یعنی شما 1 لیتر روغن کار کرده اگه به خاک اضافه بشه، بیش از 100 سال طول خواهد کشید که اون خاک دوباره احیا بشه و اون فلزات سنگینی که هست در واقع اگه رسوخ بکنه با آبای زیرزمینی، فاجعه است واقعا. این یه چیزی که حتما باید تو زیست باید تو زمینه کمک بکنه.
خیلی متشکرم، موافق باشید بخش کوتاهی رو میشنویم، برمیگردیم گفتگو رو با شما ادامه بدیم. میزبان رو ادامه میدیم با شما عزیزان با برنامه در مورد نقش و اهمیت بازیافت پسماندهای نفتی و پتروشیمی در حفاظت محیط زیست و وضعیت این صنعت در کشورمون. آقای دکتر پریدار، رسیدیم به اینجا که خب یه حجم بزرگی از این محصولات قابل بازیافت در کشور ما هست. بله. آمادگی اعطای وام و تسهیلات هم هست به دوستانی که بخوان در این زمینه فعالیت بکنن.
بله.
نکته بسیار خوبی رو آقای منیری بهش اشاره کردن، یعنی هر چیزی که متولی و صاحبی برای کنترل و نظارت و مدیریت داشته باشه معمولاً به سر و سامان خواهد رسید. اما این موضوع شاید چون یه غفلتی ازش وجود داشته در همه دنیا دیرتر این اتفاق براش افتاده. شما به فیلرها اشاره کردید، حالا البته بعضیشون هم پاک هستن و من یه بازدیدی داشتم از یکی از اونا که سعی کرده بود که گازهای فیلر رو استفاده میکنن و گازی که از خروجی میومد بیرون گاز خیلی آلاینده نبود برای محیط زیست. خرسند شدیم از این موضوع، اما ظاهرا موضوع فراگیر نیست. در این حال صنعت اصطلاح حرفه‌ای خیلی های تک و صنعت جدید و با تکنولوژی بسیار بالایی هست. برخیش رو شما اشاره میکنید ما داریم، برخیش رو نداریم. من اخیرا یک فیلمی میدیدم که نشون میداد که میکرو ارگانیسم ها تونستن در یک شرکتی در آمریکا، شرکت خیلی کوچیک بود، مثل همین شرکت های دانش پایانی که شاید ما به زودی خیلی دوست داریم که بهش برسیم، به همین تکنولوژی که تونسته بود از میکرو ارگانیسم ها استفاده بکنن برای تجزیه سری پت ها.
بله.
و موفق هم شده بودن با وجود اینکه شرکت کوچیکی بودن و مشغول صنعتی کردنش بودن. ما کجای کار هستیم الان؟ شما این یک عالم حلقه رو ما ازش صحبت کردیم که نباید به هم متصل بشه. در بخش پایانی برنامه به عنوان یک کارشناس در این زمینه شما راه حل رو چه میدونید؟ چه کار بکنید که این حلقه‌های مفقود و نامفقود به هم بپیوندن؟
نه ببینید، مطالبتون کاملا درسته، صحبتایی هم که در ابتدا من عرض کردم و تلاشی که دنیا کرده. ببینید ما الان در ابتدای راه هستیم در مورد مدیریت پسماند و بازیافتش. واقعا در اول هست. میدونید که برای در یک کشوری با این قدمت تاریخی ما در آذر ماه برای اولین بار اولین نمایشگاه مدیریت پسماند و بازیافت رو برگزار کردیم که حالا من چون حضور داشتم در عرض میکنم از مراسم روز اولش و شرکت هایی که اومده بودن از داخل و از یه سری از کشورهای خارج هم اومده بودن، به خصوص چینی ها اومده بودن اونجا خونه زده بودن دیگه میخواستن که طرحهای بازیافت رو بگیرن. نکته مهمش اینه که از دو تا منظر باید بهش توجه بکنیم. یه منظر بحث باور ملی هست، درست شد؟ یعنی این باور ملی باید به وجود بیاد که این چی میخواد؟ اطلاع رسانی میخواد، فرهنگ سازی.
اصل این فرهنگ سازی هست.
این فرهنگ سازی اگر این صورت بگیره این باور ملی به وجود میاد. وقتی که این اتفاق افتاد اون وقت بعدش اعتباره، یعنی باید اعتبار داد، یعنی نمیشه با دست خالی کسی کاری کرد. به اضافه این که ما هر چقدر در مورد بازیافت و در مورد مدیریت پسماند به ویژه در مورد مواد نفتی و پتروشیمی و مواد هیدروکربوری به طور کلی سرمایه گذاری بکنیم، شما با بازدهی، من قول میدم به هموطنان عزیزمون،
بازدهی داره
بله. بازدهی بالای 75% شما دارید.
ارزش افزوده داره بله.
ارزش افزوده ای که آقای مدیری هم بهش اشاره فرمودن. اصلا ما نداریم همین همچین چیزی. من تصور میکنم که در شروع این کار باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی باشه. دولت همچین انگیزه ای نداره، شرکت های دولتی همچین اراده ای ندارن. این باید کلا سپرده بشه به بخش خصوصی یا شرکت هایی که ما هم دیگه عرض بکنم جوین شده باشن، حالا میتونن در قالب تعاونی های باشن که البته خب فرهنگ تعاونی هم متاسفانه یه خورده از حساسیت خودش افتاده و کم شده، ولی شرکت های بخش خصوصی مستقل، دانش بنیان و استارتاپ ها که مورد حمایت هستن، من به سهم خودم به عنوان این مسئولیتی که در اتاق بازرگانی دارم دعوت میکنم از تمام عزیزانی که علاقمند باشن. ما طرحهای بازیافت رو داریم، طرحهای پسماند رو داریم، به ویژه در مورد محصولات پتروشیمی.
پس شما فکر میکنید که یک مدیریت جامع و یک پارچه یا به اصطلاح غربی ها اون اینتگریتد نگاه یک پارچه باید در این زمینه اتفاق بیفته، ضمن اینکه از اون سمت هم شرکت هایی که از تولید و محصول خروجی همدیگه استفاده میکنن به صورت مشترک با حالت تعاونی یا تعبیر اینچنینی. اون چه که شاید بخوایم برای مردم مثال بزنیم، مثلا در صنعت خودرو به اون شکل اتفاق میفته، یعنی شرکت های مختلف که هر کدوم یک بخشی از کار رو انجام میدن تا در نهایت ما به یک خروجی برسیم. راه حل بازیافت درست صنایع پسماند های پتروشیمی.
من برای که شنوندگان عزیز هم براشون جوابش، یک مثال خیلی کوچیکی میزنم در همین نمایشگاه پسماند و بازیافت پسماند که تشکیل شده بود، یه شرکت دانشمندانی آمده بود روکش این کابل های برق رو و اینا رو جمع آوری کرده بود و این رو برده بود بازیافت کرده بود، تصفیه کرده بود و در 3 نوع اینو ارائه داده بود
به صورت گرانول.
ارائه داده بود و در نمایشگاه عرضه کرده بود که بیان ببینن کسانی که حالا میخوان کابل درست بکنن و روکش کابل میخوان از این مواد بازیافتی استفاده بکنن. خب اون شرکتایی که اومده بودن میگفتن که نه، ما سهمیه ارزی داریم و سهمیه ارزیمون رو داریم 4200 تومان دریافت میکنیم، چون کابل جزء گروه نمیدونم یک هست دریافت میکنیم، ما فعلا داریم از اون میگیریم، صرف نمیکنه بیایم. یعنی ببینید چقدر ما فاصله فرهنگی داریم. یعنی طرف حاضر هست که خسارت ملی وارد بشه، ما ارزمون خارج بکنیم بریم مواد اولیه بیاریم برای روکش کاب، ولی حاضر نبود از اون.
خب محدودیت قانونی، یعنی اون متولی هم مؤثر دیگه. اگر متولی بیاد بگه صنعتی که تو داری این رو تولید میکنی موظفی در چرخه بازیافتش هم تاثیر گذار باشی، قاعدتا
دقیقاً
این مشکل هم تا حدی حل خواهد شد.
من یه نکته، من
میخوام از خدمتتون بپرسم با توجه به اینکه در دقایق پایانی برنامه هم هستیم، شما نظرتون چیه؟ یعنی الان همه چیز مهیاست برای اینکه این اتفاق بیفته. حالا اشاره به فرهنگ سازی هم شد، من دفاعی هم بکنم از سازمان صدا و سیما. من هفته‌ای فکر نمی‌کنم در دهه اخیر باشه که به موضوع بازیافت، موضوع حفاظت از محیط زیست، موضوع منابع طبیعی اینا واقعا پرداخته نشه. یعنی من فکر می‌کنم نگاه عمومی جامعه در سطح آموزش عام پذیرای این باشه، حداقل در کران شهرهای ما، که روند بازیافت مواد پلاستیکی و نایلونی سر و سامان و یک شکل جدی پیدا
کنه، داخل منازل با شروع بشه واقعا. یعنی همین رو سازی بشه. این حتما که همه جای دنیا همینه، همه جای دنیا در منازل 3 تا 4 تا سطح زباله خاص میذارن برای تر خوش.
آره من میخوام بگم شاید به نوعی فرهنگه هست، ولی به قول شما سطله یه خورده ای باید پررنگ تر بشه. یعنی اینکه کسی باشه که بیاد از این زیر ساخت فرهنگی که استفاده شده هم
بهره ببره. مسئله من همون بحث متولی بودن این هاست. ببینید الان یه واد تولیدی، یه فرض کنید یه شخص بخواد بیاد، دانش هم داشته باشه، تکنولوژی هم باشه، سرمایه‌اش هم داشته باشه، خب این مواد اولیش از کجا تهیه کنه؟ باید این متولی داشته باشه که عمده ترین کار چیزی که یک واد تولیدی بس مواد اولیه است.
ضمانت تولید براش
دقیقاً وجود داره. اگه مواد اولیه در دسترسش نباشه، خب اون واد چجوری میتونه واقعا تولید بکنه؟
خیلی متشکرم. خیلی ممنون آقای مونی عزیز، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. ریاست محترم کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی اتحادیه صنایع بازیافت ایران و جناب آقای دکتر رضا پدیدار عزیز، ریاست کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بازرگانی، همراه با شما بودیم با میزبان این هفته. 30900 فراموش نکنید، منتظر شما هستیم. پیامکایی که برام می‌فرستید راهگشای قسمت‌های بعدی و برنامه‌های بعدی میزبان خواهد بود. تا هفته آینده خدا نگهدارتون باشه.
سیزده و 19:19 رو از پخش رادیو ایران خدمت شما اعلام می‌کنم. امیدوارم هر جا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. آقای رشیدی همکار گزارشگرمون از مجلس شورای اسلامی گزارشی ارسال کردن که با هم می‌شنویم.
شنوندگان عزیز، متخصص آقای دکتر فرهنگی هستیم، عضو کمیسیون تصدیق بودجه که در کمیسیون حضور داشتم و الان چند دقیقه از کمیسیون اومدم بیرون. سلام عرض می‌کنم حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر بفرمایید که روند بررسی بودجه 98 به چه صورت
است؟ بخش درآمدی که چند روز پیش تمام شده بود در بخش هزینه هم تا تفسیر 13 رو بررسی کردیم، وارد تفسیر 14 شد.
و فکر میکنید که کی بررسی ها کامل میشه تا اینکه به صحن بیاد بودجه؟
قابل پیش بینی نیست، ولی پیش بینی تخمینی این است که تا آخر این هفته یا اوایل هفته آتی از کمیسیون تمام بشه و چاپ بشه. نمایندگان 10 روز فرصت خواهند داشت که پیشنهاداتشون رو مطرح بکنن و بعد از اون که احتمالاً در میگردد به بعد از دهه 5 رسیدگی در سر آغاز میشه.
نقاط قوت بودجه چیست و نمایندگان بیشتر رو چه موضوعاتی تاکید دارن؟
نکات متنوعی در بودجه بحث میشه. برخی از اونها به کمیته های محول شده، از جمله موضوع هدفمندی و یارانه عامل های انرژی و بحث شرکت های دولتی رو اولین بار در اسمات ورود بکنه و موضوعات متنوع دیگری که در لایحه دولت بوده و در حال بررسی است. از جمله مطالبی که امروز در صحنه کمیسیون تلفیق تصدیق شد، ابهاماتی وجود داشت و به استناد آن ابهامات بخشهایی از بازنشستگان هنوز فعالیتشون رو در بخشهای دولتی و عمومی و نهادهای عمومی غیر دولتی ادامه میدادند. اون ابهامات هم رفع شد و اونها هم دیگه نمیتونن ادامه بدن.
ممنون مشارکتم، براتون آرزوی موفقیت.
باشه، خیلی ممنون.
سیزده و 21 دقیقه است. برنامه بعدی رو تقدیم میکنیم به شما.
آی مردم بگوی، آی مردم بگوی،
این چیه؟
مگیه؟ یارشی؟
یارشی؟
شنوندگان عزیز، سبزه سنجریان هستم، گزارشگر صبح جمعه با شما. راستش امروز اصلا اعصاب ندارم، کاملا مشخصه حوصله هم ندارم. علتش هم این خبریه که چند روز پیش خوندم. گوش کنید، طبق گفته یکی از مسئولین 11 میلیون 800 هزار نفر مجرد هرگز ازدواج نکرده و 220 هزار مجرد قطعی در کشور داریم که با احتساب افراد بدون همسر در اثر فوت یا طلاق، جمعیت مجردان ایران به رقم 13 میلیون و 32 هزار میرسد. خب یعنی چی؟ مجرد کیه؟ مجرد قطعی چیه؟ شما اصلا به چه حقی روی یه نفر برچسب قطعیت میزنین؟ علی خود من؟ از کجا میدونی جزو اون 11 میلیون نفرم؟ یا اون مجردان قطعی؟ خب شاید یه روز بیاد، شاید بشه، اصلا شاید خود تویی شهزاده رویای من. چرا؟ به کدامی دلیل؟ شنوندگان عزیز، امروز برای گرفتن پاسخ محکم و سریع در مورد این موضوع اومدم خدمت خوده جناب مسئول و ازشون میخوام توضیح بدن. بفرمایید.
بله، سرکار خانم سنجدیان، آرزم خدمت شما که
با من اینجوری صحبت نکنید دیگه، اسم منو نیارید لطفا، دیگه خوشحال نمیشم.
سرکار خانم سنجدیان، آرامش خودتون رو حفظ کنید، شما که اینطوری نبودید. بله، باید بگم که بر اساس آمار ما در کشور حدود 200 هزار جوان داریم که از سن تجرد قطعی عبور کردن. بقیه مجردا کسایی هستند که هنوز بین 18 تا 35 سالگی هستند و در بازه سن ازدواج قرار دارند.
بازه سن ازدواج یعنی چی؟ کی این بازه رو باز کرده؟ یعنی اگه یه جوون خیلی خوب باشه، خیلی سرحال باشه، خیلی خوشحال باشه، اصلا خیلی خود سبزه سنجدیان باشه، ولی سنش بالاتر باشه، میره تو بسته ازدواج، دیگه جزو بازه نیست؟
خب اونا چون از سن متعارفشون گذشته دیگه شرایط ازدواج رو ندارن و بیرون اومدنشون از این وضعیت بستگی به اما و اگرهایی داره.
کی گفته شرایط ندارن؟ اصلا شرایط رو کی تعیین میکنه؟ مگه فوتبالی که اما اگر داشته باشه؟ اصلا وای سبزی سنجدیان این دیست لیست نو؟
ببینید خانم سنجدیان، شما امروز حال خوبی ندارید. به نظرم شما دچار سندروم سیندرلا شدید. اجازه بدید هر وقت آروم شدید با هم حرف میزنیم.
چی؟ دست شما درد نکنه دیگه، سندروم مونده بود که به ما بستید. سیندرلا خودتی؟
نه نه، سوء تفاهم نشه خانم. سندروم سیندرلا یعنی اون افرادی که دوچار تجرد خودخواسته شدن، یعنی دختر خانمایی که منتظر میشینن تا مرد رویاهاشون سوار بر اسب سفید از راه برسه. دقیقا مثل خود شما.
خب میاد، حتما میاد. شما اصلا میدونید با این حرفاتون دل چند تا جوون رو شکستی؟ میدونید به روحیه چندین هزار مجرد لطمه زدی؟ خب وقتی امکانات نیست، وقتی امکانات نیست و به قول اون یکی مسئول هممون زیر خط فقریم، دیگه به شهزاده یه رویای ما چی کار؟
ما همه با تو هستیم. شرایط ازدواج آسان باید گردن. شرایط ازدواج آسان باید گردن.
بله. چی شد؟ وای خدای من. ببینید ببینید، توجه کردید جناب آقای مسئول؟ توجه کردید؟
بله بله بله.
چی خبره الان؟ شما توجه کردید؟ بی خود سندروم مندروم به ما نبند. من گزارشگر سوپ جمعه با شما هستم.
ببخشید،
کافیه صدا پخش بشه. این صدای همه ما بود. من سبزی، گلی، فربود، فرهود، اون آقای زعفرانی بیچاره که زنش ول کرده رفته، حتی شنگول که خودش سلطان مجرد هاست. شما و اون یکی مسئولای دیگه اول بفرمایید برای آسان‌تر شدن شرایط ازدواج چیکار کردین؟ بعد قطعی و غیر قطعی رو مطرح کنید.
خانم سنجو، خانم سنجیدی، با ما مخواستم بگم که ازدواج میکنین؟
بله بله بله. شنوندگان عزیز، گزارش من همینجا به پایان رسید. شما مثلا نگران این آمارهای زید و نقیز نباشید.
بابای قلدرش زیره خم زده، آرامش منو شرطاش به هم زده. به خاطر چیه این همه مهریه؟ خونه میخواد ازم، شغلم مگه چیه؟ ای خدا چی شده که کسی به جوون عذب دیگه زن نمیده؟ مگه خوب چی دیده؟ ای خدا آخه پول تو جیبه قطع من دیگه نیست، چون که کار ندارم از کجا بیارم؟ چه کنم چه کنم چه کنم چه کنم چه کنم چه کنم؟ تا میرم به یه کار میگه سابقه باس میاری، سه سالی بیزنم نباشی. هی میگم من که کار ندارم، تا که زن بگیرم نمیفهمی چرا؟ چه نفهم من اینا؟ ای خدا چه کنم؟
صدایی